اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و نازنین در داخل و خارج از کشور، تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من. قدیمی ها وقتی که گنجی داشتند، عتیقه‌ای داشتند، یک شیء قیمتی و پربهایی داشتند، برای اینکه از دسترس و دست برد دور باشه، می رفتن اون رو پنهان و نهان می کردن، اما نه در دل امارت ها جاهای آباد، بلکه می گشتند یک خرابه ای ویرانه ای رو پیدا می کردن و اون گنج ها رو در همون جاها جاسازی می کردن. حالا مولانا میگه خدا هم بالاخره گنجه. مثلا خودشم میگه یکون تو کنزن، من گنجی بودم. خودش گنجه، معرفتش گنجه، محبتش گنجه. اون هم مثل همون قدیمی ها گنج های خودش رو در امارت ها مخفی نمی کنه. یعنی آدم هایی که خودشون رو امارت می دانن، آباد می دانن، کسی می دانن، عددی می دانن، ابدا معرفت و محبت خودش رو به اینها نخواهد داد. در به در دنبال خرابه ها و ویرانه ها می گرده. یعنی کسانی که خودشون رو ویران می دانن، خراب می دانن، یعنی کسی نمی دانن، عددی نمی دانن، مردمان افتاده و فروتنی هستند، اینجاست که اونها رو برخوردار میکنه. اساسا خداوند هر کسی رو بخواد توفیق خراب شدن و ویران شدن بهش میده، توفیق این که خودش رو کسی و چیزی ندانه، اون وقت هست که آباد میشه. بنابراین آبادی در دل خرابی است. شما همین برج ها رو ببین، برج های آسمان خراش سر به فلک کشیده، یه روزی خانه های کلنگی بودن که خراب شدن، ویران شدن، زیر و رو شدن، زیر و زبر شدن، الان شدن یک برج های قامت افراشته. تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من، تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا. هر چیزی اگر بخواد به دریا برسه راش افتادن به سیله، اگر به دامن سیلاب گرفتار شد دیر یا زود به دریا هم خواهد رسید. حالا مولانا هم همینو میگه، میگه خدا بحر عطاست، دریای دهش و دهندگی و بخشش و کرمه. وقتی او شما رو به سمت خودش میکشانه که شما در دام بلا و گرفتار سیلاب بلا باشید، بنابراین هرگاه بلاها سیلاسا به سوی شما آمدن نگران نباشید، قرار شما در نهایت به بارگاه دریا بار پیدا کنید. کهنه کتاب ها، کتاب های کهن، نسخه های خطی و عتیق رو حتما دیدید، معمولا اوراقند، ناقصند، حالا اول اونها یا آخر اونها یا هم اول و آخر اونها افتاده. حالا این جهان در نگاه بسیاری به یک چنین کتابی شبیه و مانند هست. میگن ما ز آغاز و ز انجام جهان بی خبریم، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. تنها کسی که فرمود و فریاد کرد نه خیر، نه اولش افتاده نه آخرش افتاده، هم اولش پیداست هم آخرش پیداست، وجود نازنین امیرالمومنین بود که در همین اول نهج البلاغه اول این کهنه کتاب رو با صلابت، با صراحت، با قاطعیت، با جرأت و جسارت بیان میکنه بدون ذره تردید و گمان زنی. و از قضا همون چیزی هم فریاد کرد که دانش بشری امروز دیگه تقریبا داره سوت پایان رو میزنه و امضا میکنه، میگه همینه. حالا با عنوان بیگ بنگ یا مهبانگ یا انفجار عظیم ازش یاد میکنه، میگه آره عالم یک توده بسیار در هم تنیده فشرده ای بود که بر اثر یک انفجار عظیم از هم باز و گشوده شد. اینجوری به نظر میرسه. امیرالمومنین میگه نه خیر، به نظر نمیرسد، همین است. اونم کی میگه؟ هزار و چند صد سال پیش، که ما فرمایش اون نازنین رو در قالب تمثیل نقاش بیان کردیم به بهانه این که خداوند هم از نامهای او مصور هست، صورتگر، نقاش. این مثال نقاش رو من عنوان کردم تا کلام امام علیه السلام کاملا به ذهن شما تقریب و نزدیک کرده باشم. باز هم برای چندمین بار تأکید و تکرار میکنم. عرض کردیم خداوند نقاشه و مثل همه نقاش ها بومی داره، مایه‌ای داره و مایه او هم مثل مایه نقاش ها بالاخره ظرفی داره دیگه. مایه نقاش چیه؟ رنگ. رنگ ظرف داره دیگه، حالا یا قوطی فلزیه یا ظرف پلاستیکیه یا قوطیه یا سطله، بالاخره یه ظرفی هست دیگه. این مایه هم که خداوند به کار بست در خلق عالم، اینم برای خودی ظرفی داشت. عرض کردیم درست زمینی نبود که بستر و مجرا و ظرف اون مایه قرار بگیره، خداوند اون رو بر بستر باد قرار داد، حمله على متن الريح، یعنی باد رو مجرا و بستر قرار داد. دور از ذهن هم نیست، عرض کردم توده های عظیم ابر بالای سر خود شما در یک روز ابری، دریایی از آب بر چی سواره و داره با سرعت حرکت میکنه؟ بر دوش بادها و تند بادها. و این باد اون مایع رو در ظرف خودش داشت و کاملا مهار رو کنترل میکرد و اجازه هم نمیداد به هر سمت و سوی جاری باشه. حالا در این نوبت اشاره میکند به یک باد دیگری که اون هم ایجاد کرد. این باد چهار ویژگی داشت و یک مأموریت. ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبه. ثم یعنی بعد، بعدها مدتی گذشت از خلق اون مایه در اون فضا بر ظرف باد. ثم بعد، بعدها انشأ از انشاء، انشاء یعنی ایجاد کردن. ثم انشأ، بعدها ایجاد کرد سبحانه. سبحان عرض کردم از سباحت، سباحت به معنای دوری، رو عرض کردیم به شنا هم که سباحت گفته میشه، چون شناگر مدام در حال دور شدن از ساحل. سبحان یعنی دور، خدای سبحان یعنی خدای دور از وهم و فهم و خیال، خدایی که حالا منزه هست، پاک است از اون اندیشه های ما. ثم انشأ، سپس ایجاد کرد. کی؟ خداوند سبحانه، همون که دور هست از وهم و فهم و خیال. چی ایجاد کرد؟ ریحن، ریح یعنی باد، بادی را، منتها بادی که اعتقم از اعتقام به معنای نازا کردن. عقیم هم که گفته میشه یعنی نازا. بادی رو ایجاد کرد که اعتقم، اون باد رو نازا قرار داد. اعتقم محبه، محب از حبوب، حبوب به معنای وزیدن، محب یعنی محل وزیدن، ولی در اینجا معنای وزش رو میرسانه. اعتقم محبه ها، نازا و عقیم قرار داد وزش آن باد را. التفات دارید دیگه، بادها دو دسته هستند، دسته ای زایندند، یعنی به دنبال خودشون بارشی دارند یا بارور ساختنی. بادها میان این توده های ابر رو این سوی اون سوی میبرند، بعد هم اونها رو در هم میفشورند از همه سو از همه سمت، در نتیجه بارش باران شروع میشه. خب بارش باران زاییده است، زاییده چی؟ ابرها. ابرها بودن که این بادها بودن که این ابرها رو فشرده کردند. درست مثل شما یک نیمه پرتقالی که میاری بالا روی ظرف قرار میدی، از اطراف اون فشار میدی، خب شروع به بارش و ریزش میکنه دیگه. ابرها هم دوتا کار میکنن طبق ماموریتی که دارن. بادها معذرت میخوام، بادها هم دوتا کار میکنن طبق ماموریتی که دارن. این ابرها رو به سمت شهر و دیاری که باید میبرن. وقتی که به بالای سر اون شهر رسیدن، حالا این بادهای دیگه هم گسیل میشن، بسیج میشن، از همه سو این ابرها رو مثل یک اسفنج پر آبی فشار میدن و اونگاه شروع به بارش میکنن. به این بادها میگن بادهای زاینده. خب یه بادهایی باز هستن که اینها کارشون گرد افشانی است. گرده ها از روی مثلا این شکوفه برمیدارن، میذارن رو اون شکوفه، خب بارور میشه، به ثمر مینشینه و تبدیل به میوه میشه. اینها هم بادهای زاینده هستن. ولی یه بادهایی هستن نه، نه به دنبالش بارشی است و نه به دنبالش بارور ساختنی. حالا امیرالمؤمنین میگه، میگه این بادی که خداوند گسیل داشت از این جنس قماش بود، نازا بود، یعنی بادی نبود که به دنبال آن بارشی باشد، بارور ساختنی باشد. ثم انشا سبحانه ریحا اعتقم محبها. سپس ایجاد کرد خداوندی که سبحان است، دور است از وهم و فهم، ریحن بادی را که اعتقم، نازا ساخت، نازا قرار داد آن باد را. چی نازا قرار داد؟ محبها، وزش آن، یعنی به دنبال وزش آن، به دنبال وزیدن آن، نه بارشی بود نه بارور ساختنی. این اولین ویژگی. دومین ویژگی، ادام مربها. ادام از ادامه، ادامه به معنای تداوم بخشیدن، استمرار بخشیدن. مرب از ارباب، ارباب هم به معنای استمرار و ملازمت داشتن. داریم اللهم انی اعوذ بک من فقر مرب، خدایا ما رو از این فقر و فلاکتی که ملازم ما باشه، دست از سر ما بر نداره، خدایا به تو پناه میبر. ادام مربها، ادامه داشت، تداوم داشت. مربها یعنی ملازمت داشتن آن، استمرار داشتن آن. خب بادها معمولا میان رسالتی دارن، وظیفه ای دارن، میوزن میوزن، این ابرها که به بارش رسیدن تمام میشن، میرن پی کارشون، یا میوزن اون باروری که اتفاق افتاد تمام میشه، دیگه از باد خبری نیست. امیرالمؤمنین میگه این باد از اون بادها نبود که دست بردار باشه، مدام پیوسته میوزید. سومین ویژگی، و اعصف مجراها. اعصف از عصف، عصف یعنی سرعت داشتن، حرکت داشتن، شدت و حدت داشتن، تند کردن، سرعت دادن. اعصف تند کرد، سرعت بخشید. اعصف مجرا، مجرا یعنی محل جریان. به جوی میگن مجرا چون محل جریان آب، منتها در اینجا به معنای جریان. اعصف مجراها، تند کرد، سرعت بخشید جریان آن باد را، یعنی اون باد رو تبدیل کرد به یک تند باد، یک طوفان. یعنی باد نگو، تند باد بگو. چهارم، و ابعد منشأها، ابعد از ابعاد، ابعاد یعنی دور دست قرار دادن، ابعد دور دست قرار داد خداوند چه چیز را؟ منشأها، منشأ یعنی سرچشمه. ببینید بادها مثل آبها بالاخره یک نقطه شروعی دارند، یک سرچشمه ای دارند. نقطه های شروع و سرچشمه های بادها معمولا نزدیک هستند. مثلا گفته میشه فلان باد از شمال ترکیه وزید تا شمال ایران. مثلا امیرالمومنین میگه ولی این باده از این بادها نبود. ابعد منشأها، خداوند منشأ و سرچشمه این بادها رو اون نقطه‌های دور دور قرار داده بود. عرض کردم یه جوری داره حرف میزنه انگار که مثلا ناظر بوده، تماشاچی بوده، تماشاگر بوده، این دستشو گذاشته بالای چشمهاش و ببینه این باد از کجا میاد، دیده نه خیر، از این نزدیکی ها نیست که میوزه. خب این ویژگی های این باد. پس یه باد بود که شد ظرف اون مایه، اون مایه رو در چنگ و چنبره خودش داشت، اجازه نمیداد به هر سمت و سوی بره. درست مثل یه گردباد دیگه، گردباد گاهی مثلا یک وسیله سنگینی یک درختی را از جا جاکن میکنه، در چنگ خودش داره، اجازه نمیده به هر سمت و سوی بره، مهارش میکنه، کنترلش میکنه، هر طرف خودش بخواد میبره. یه بادم مأمور کرد تا این مایه رو به هم بزنه. عرض کردم مثل اون نقاشی که با یه چوبی قلموی میاد و اون مایه خودش رو به هم میزنه. مأموریت این باد دقیقا همین بود. فامرها به تصفیق الماء الزخار، فپس یعنی بعد از این ماجرا، امره از امر یعنی فرمان دادن، فامرها پس فرمان داد به آن باد، فرمان داد به چی؟ به تصفیق. تصفیق یعنی زدن چیزی به چیزی به گونه ای که صدایی از اون بلند بشه. من اگر دست خودم رو بزنم به این دستم ولی به گونه آرام و ملایم باشه که صدایی از اون به گوش شما نرسه، عرب به این زدن تصفیق نمیگه. اما اگر زدم و شما صدایی شنیدی، به این زدن، به این برخورد میگه تصفیق. لذا به کف زدن عرب میگه تصفیق. چرا؟ چون از برخورد دست ها شما صدایی میشنوی. فامرها پس فرمان داد به آن باد، به چی؟ به تصفیق، به برخورد کردن به گونه ای که صدایی به گوش برسد. برخورد چی؟ به تصفیق الماء، برخورد اون آب، یعنی اون آب به صورت امواج با هم برخورد کنن و برخوردها همراه با صوت و صدا باشن. فامرها به تصفیق الماء الزخار. زخار اغراق و مبالغه زاخر. زاخر از ریشه زخر. زخر یعنی بالا رفتن، زاخر یعنی بالا رونده، زخار یعنی چیزی که بسیار بالا میره و ارتفاع میگیره. و امرها پس فرمان داد به آن آب به تصفیق الماء، به آن باد به تصفیق الماء، به زدن آبها به هم. کدام آب؟ آبی که زخار بود، اوج میگرفت، موج برمیداشت و مدام بالا و پایین میشد. و اسارت موج البحار، اساره به معنای برانگیختن، زیر و رو کردن، به حرکت در آوردن. به انقلاب هم که ثوره گفته میشه، چون انقلابات معمولا بالاخره جوامع رو زیر و زبر میکنند، بالا و پایین میکنند. و فرمان داد به اساره، به حرکت در آوردن. حرکت در آوردن چی؟ موج البحار، موج آن دریاها. یعنی ببین اون مایعی که ما میگیم دریا نبودا، دریاها بود، اقیانوس بود، اقیانوسی بر دوش بادی بود و بادی اون اقیانوس رو بالا و پایین میکرد. عرض کردم درست مثل همون نقاش که مایه خودش رو زیر و زبر میکنه. فمخذت و مخذ سقا. ف بعد مخذت، مخذت از مخذ، مخذ یعنی حرکت دادن، تکان دادن هر چیزی که مایه هست توی ظرف خودش. مثلا ظرف شیر چیه؟ مشکه. اگر شما شیر رو ریختی توی مشک و شروع کردی به تکان دادن، به این تکان دادن شیر در ظرف خود که مشک باشه عرب میگه مخذ، مخذت، تکان داد. فمخذت مخذ السقا. یادتون باشه در زبان عرب اگر بخوان نوع یک فعل و عملی رو برسانند، فعل به علاوه مصدر کنار هم میچینند. مثل همینجا میخواد نوع تکان دادن رو برسانه، میگه فمخذت مخذه، تکان داد از نوع تکان دادنه. تکان دادن چی؟ از سقا. سقا یعنی مشک. مشک رو چجوری تکون میدن؟ خداوند به وسیله اون باد با اون ویژگی هایی که داشت، این مایعی که بر بستر باد دیگری بود مثل مشک تکان میداد. و عصفت بهی عصفها بالفضا. عصفت از عصف، عصف یعنی به شدت وزیدن. عاصفه هم عرض کردیم قبلا داشتیم، یعنی اون بادی که به شدت وزان باشه، در هم کوبنده باشه. در نتیجه عصفت به وزید به شدت آن باد بر آن مایع آب. قصفه ها باز بین مستر آورد تا نور برسانه. وزید به شدت از نوع وزیدن، اصفه ها از نوع وزیدنش. به در اینجا معنی فی یعنی در. بل فضا، فضا یعنی جو، یعنی محیط باز و خالی. ببینید باد وقتی که میوزه اگر با چیزی برخورد بکنه کند میشه دیگه. مثلا باد تنده میاد میخوره به کو، تبدیل میشه به نسیم، به باد خیلی ملایم. اون برکو توفانه، این برکو نسیمه، چون برخورد کرده. ولی اگر باد با چیزی برخورد نکنه، خب خب شدت و حدت خودش رو داره وقت در یک فضای بازی قرار میگیره. حالا امیرالمومنین میگه، میگه درسته این باده میخورد به امواج این آبه، ولی اونقدر شدت داشت، اونقدر حدت داشت که انگار نه انگار با چیزی برخورد کرده باشه، انگار در یک فضای باز و آزادی. و غصفت بهی و به شدت وزید آن باد به آن آب، غصفها به نوعی، به نوع وزیدنی، بالفضا، در یک محیط باز و بیمانع. ترد و اوله الى آخره، میگه این باد وقتی میوزید اول آب که اینجا بود میبرد به آخر، یعنی آبها رو از این طرف میبرد در نهایت به اون طرف و طبیعتا از اون طرف هم میآورد به این طرف. یک جزر و مد قریب و عجیبی. و ساجیه الى مائره، ساجی از سجو، سجو به معنای سکون، ساجی یعنی ساکن، ساجین یعنی ساکنها، منتها وقتی اضافه بشه به ما بعد خودش اون نونش میفته. و ساجیه، و ساجی اون یعنی قسمت های ساکن اون، الا مائره، الا به سوی مائر، از مور، مور به معنای حرکت سریع افقی دورانی. اگر یه چیزی حرکت داشت، حرکتش هم سریع بود، افقی هم بود، دورانی هم بود، به چنین حرکتی میگن مور. درست مثل حرکت توپ وقتی که شما شوت کنی، هم داره حرکت میکنه، هم حرکتش سریعه، هم افقی به سمت جلوه و هم دورانی. بنابراین مائر یعنی متحرک با شتاب به سمت جلو و افقی وار. و ساجیه، و حرکت داد، برد، ساجی. این ساجی هم شما میتونی جمع بگیری، هم میتونی مفرد بگیری، یادتون باشه. و ساجی قسمت های ساکن یا قسمت ساکن اونا، الا مائره، به سمت اون قسمت های متحرک. حالا ممکنه شما بگید در اینکه چنین فضایی آخه ساجی و ساکن یه معنی نداره، یک چنین طوفانی، این خودش بر بستر باد، یه بادی هم داره و این شدت میوزه، دیگه ساکن یعنی چی؟ بخواد بگه این مایه یه قسمت هایی داشت که در اوج تلاطم بود، اونقدر تلاطم داشت که تلاطم قسمت های دیگه نسبت به اون قسمت ها انگار که ساکن، انگار که عین سکون، انگار که بی حرکت باشه. و ساجیه الا مائره. خب حالا که چی؟ که چی؟ بادی فرستاده این مایه رو داره مثل شیر درون مشک محکم تکان میده و به هم میزنه. که چی؟ حالا بالاخره اون کسی که شیر میریزه توی مشک و تکان میده و هم میزنه، میخواد اون ذرات چربی و کره بیاد بالا، میخواد سرشیرشو بگیره. خدا چرا این مایه رو اینجوری به هم زد؟ ان شاء الله در نوبت بعد اشاره خواهیم کرد. خب موفق.